بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی تعجیل در فرج آقا امام زمان، خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و خسته نباشید داریم. بار دیگر توفیق شد میهمان منازل شما بشیم با یکی دیگر از برنامه‌هایی که جدیداً در همین روز و این ساعت راه افتاد و الحمدلله به صورت زنده در این لحظه و در این ساعت میهمان منازل شما میشیم تا با یکی از اساتید محترم و مستفسرین گرانقدر جناب استاد عبدالباقی قرن الجزایری صحبت کنیم و به گفتگو بشیم و نکاتی از تاریخ رو مورد بررسی قرار بدیم. برنامه در ابتدا با عنوان رهیافتگان شروع شد، ولی چون مناسب نبود عنوان و تا عنوانش رو کارشناسان محترم و مسئولین محترم شبکه بررسی کنن اینها، از این پس برنامه با عنوان نکته‌های تاریخی انشاءالله ارائه خواهد شد و انشاءالله از جناب استاد در این خصوص بهره‌مند بشیم و شما میتونید با تلفن‌هایی که انشاءالله در زیر تصویر گیرنده خودتون خواهید دید تماس بگیرید و سوال یا نکته‌ای رو که به ذهنتون هست مطرح کنید. خب از طرف شما هم خدمت استاد عرض سلام میکنم، خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم که تشریف بردید به برنامه خودتون.
سلام تمام برادران و خواهران عزیز،
سلامت باشید. خیلی متشکرم وقت گرانقدرتون رو در اختیار ما گذاشتید و انشاءالله بتونیم از محضر شما استفاده کنیم. من خدمت بینندگان را عرض کنم، جناب استاد عبدالباقی یکی از چهرهای معروف هست الحمدلله و در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای حتما ایشون رو دیدید و ایشون تخصصی به صورت برنامه‌های در خصوص تاریخ برنامه زیاد اجرا کردن و الحمدلله توفیق شد که ما هم در این شبکه محترم از محضرشون استفاده کنیم. خب جناب عبدالباقی، از شما بخوام در خصوص اصلا ابتدای برنامه صحابی رو برامون تعریف بفرمایید که اصلا صحابی چی هست و در تعریف به چه کسی صحابی گفته میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. صحابی در فرهنگ اسلامی یک مصطلح، یک اصطلاح، اما در خود زبان عربی خود صحابی یا صاحب در زبان عربی و اون صاحب اصطلاح با هم نمیخوری، یعنی تفاوتی هست.
اولا در اصطلاحی و لغوی این لغت با هم یک تفاوت،
همیشه اصطلاح و لغت از لغت اتکه میکنه، همیشه از اونجا به ارتکاز میشه. اما گاهی اوقات این اصطلاح واقعا خیلی خیلی دقیق نیست، چون مثلا در تعریف صحابی حد اقل 20 تعریف، حد اقل. من راى رسول الله ولو ساعه من نهار، کسی که پیامبر رو دید
ولی که یک لحظه،
یک ساعت. بعضی میگن نه، تفاوتی هست، اصحاب که با پیامبر زندگی میکردن مثل اصحاب که فقط یه بار هفته میبینن، خب فرق هست حتما. ولی صاحب در قرآن کریم یعنی همراه، لازم نیست که مؤمن باشه. تو قرآن، تو خود قرآن کریم، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا سوره كهف. اینجا یک مؤمن و یک کافر ولی صاحب هستن. یا مثلا در سوره یوسف علیه السلام، یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا مثلا خطاب بخود
يوسف اون دو تنی که
صاحب بودن با هم سالها، نه فقط یه. خب یا مثلا تو خود قرآن کریم، وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم این خطاب به مشرکین
که در مورد پیامبر،
پیامبر صاحبهم. خب این صحبت یعنی صحابت یعنی همراهی، بدون ایمان معنی نداره.
یعنی موقع این صحابی بودن باید ارزش داشته باشه که توش ایمان باشه.
این نه، همه اصحاب هستن، حتی خود منافقین پیامبر اکرم صلی الله علیه نام اصحاب به خودشون دادن، چون در اون تلاش ترور پیامبر شب برگشت از جنگ تبوک، خب بعضی اومدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله دستور بیما بدی که سرهای اونها بیاریم، یعنی سر ببریم و بیاریم. حضرت فرمودن اینی لا احب ان تقول العرب ان محمدا یقتل اصحابه. اونا منافق بودن ولی خود پیامبر گفت اصحاب من. اصحاب پیامبر کسانی که با او بودن، منافق باشن، مؤمن باشن، تقی باشن، فاجر باشن، مهم نیست، چون ملک صحبت، صحبت به زبان عربی نه به زبان فارسی، صحبت یعنی همراهی. بله. ایمان از طرف دیگر میتونیم بررسی کنیم. ما سه قسمت اصحاب داریم، سه قسمت. یک صاحبی که زنده پیامبر، مطیع پیامبر بود و هم بعد از فوت پیامبر هم مطیع پیامبر بود، این یک قسمت. قسمت دوم صاحبی که زنده پیامبر، مطیع پیامبر بود ولی بعد از فوت پیامبر، یعنی از پیامبر خیلی فاصله گرفت، قسمت دوم. قسمت سوم هم زنده پیامبر هم بعد از فوت پیامبر اطاعت به پیامبر نداشتن، این سه قسمت. متاسفانه در کتابهای رجال، در کتابهای حدیث این ملاک ها اعتبار نداشته، یعنی اهمیت نداشته، فقط دنبال مثلا اهل بدر بودن، اهل احد بودن، فلان خیلی نزد پیامبر مونده. این حرف ها که واقعا ملاک نمیشه. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ملاك اطاعت پیامبر. ما صاحب که خیلی مطیع به پیامبر باشی چشمه،
اما قرآن صریح میگه که فقط ملاك اطاعت است پیامبر.
بله، اما کسانی که با پیامبر بودن اما واقعا به او خیلی نه خیلی اذیت کردن، سرکشی میکردن زیادی. شما
پیامبرم تصدیح میگم و اودی تو، خب از کی از
یه دیگه هم حتما مردم از جاپان و شین که نیومدی بودن، خب خود اهل مکی و اهل مدینه بی پیامبر اذیت کردن. البته خود پیامبر کرم صلی الله علیه یک حدیث فرمودن، این یه روز با اصحاب بودن و یه لحظه یک آه کشیدن، بعدن گفت کاش برادر من دیده بودم. صحابی که با او بودن گفتن مگر ما برادران شما نیستیم؟ گفت نه، شما اصحاب من، برادران من اشخاصی که بعد از فوت من می آیند و به من بدون هیچ شک و تردید اطاعت می کنند، فقط مشکی روی سفید پیدا میکنه، یعنی خط، یعنی نوشتن، و به این خط، به این نوشتن اعتماد کنن.
یعنی پیامبر اکرم خیلی زیبا،
ولی
شما اصحاب من هستید، در کنار من هستید، اونها منو نمیبینن، ولی فقط صرفا به نوشته هایی که به دست
بدون شک و تردید شما با من همیشه درگیری و اختلاف، و من میگم بنان شوید شما میشینید، من میگم
تازه اخلاق نیکوی پیامبر رو میبینن، اون سیره زیبای ایشون، نوع برخورد، نوع کار ایشون.
و با علماء رجال و علماء حدیث که متاسفانه ان شاء الله بعضی از برادران که پی پیرو اهل بیت نباشن ان شاء الله حساسیت نداشته باشن، ان شاء الله ما بحث علمی داریم، ما اصلا هیچ فایده نداریم که علیه افراد یا گروه ها حمله کنیم. درست. اصلا ما باید به یک حدی برسیم که حرف ما حرف فرهنگی باشه، یعنی به یک حدی برسیم که اصلا حساسیت و ناراحتی و اون چیزها بگذاریم کنار،
مطلب باید علمی باشه،
بحث علمی
حق باشه.
کسی که از بحث علمی حساسیت داشته باشه مشکل داره. مرد طبیعی نیست.
درسته.
کسی که از بحث علمی ناراحت بشه یعنی چی؟ یعنی ضد علم دیگه، یعنی اهل علم نیستن و موافقت با علم نداره. خب این علماء رجال و محدثین از این حدیث خیلی ناراحت شدن، چون بنابراین حدیث تابعین و کسانی که بعد از تابعین میایم بهتر از اصحاب میشن. این با حرف خودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمدن چند حدیث جعل کردن، گفتن اصحاب بهترین قرن، قرن نیست سال یا نسل جیل. خب
پشون بده یاده یک حدیثی درست کنن که این اصحاب رو بزرگ کنن. منده گفتن که
بهترین قرن،
بهترین قرن، بهترین رفیق، خب. بهترین زمان، همه چیز رو خلاصه در اینا گذاشت.
تا حرف علمای رجال و محدثین راست و درست باشه باید مناسب قرآن باشه، باید هم انسجام با حرف پیامبر هم داشته باشه و باید هم با عقلا هم انسجام داشته باشه.
یعنی ما الان بخوایم اینو بررسی کنیم باید سه تا ملاک رو داشته باشیم.
بله، قرآن و
اول که باید با قرآن هماهنگ باشه،
حدیث پیامبر
و حدیث نبوی همراه باشه و عقل
که احسن. بهترین نعمت،
بهترین معیار و بهترین نعمت.
حالا بارک الله، حیوان ها که مکلف نیستن چون عقل ندارن. اگر عقل داشته بودن حتما مکلف میشدن. بله، حالا این
به که عاقب و به که عجزی که اونجا داره.
حالا این مسئله بهترین نسل و بهترین قرن و بهترین جیل اولا با قرآن برخورد میکنه. اولا چرا؟ چون قرآن میفرموده منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، و ما چون نسبت محبان دنیا و محبان آخرت دقیقا نمیدانیم بگیم 50%.
50-50 هستفش
چون نه چون چیزی آره. منصفانی آره. چون دقیقا نداریم. خب احتمالا از 50% شروع کنیم. خب واقعا یک جیل، یک نسل، یک قرن که 50%ش محبان دنیا باشن واقعا بهتر قرن به نظر شما میشه؟
100% نمیشه. نه
این یک. مثل دوم گناهان و جرائم ضد بشریت، میگن جرائم ضد بشریت خب که تو قرن اول افتاده بود هیچ وقت قبل و هیچ وقت بعد
بله بسیار از اینها
هیچ وقت نیامد،
شاید هیچ وقت دیگه نیاد و قبل از اون سابقه نداشته.
کعبه با آتش زدن، آخه بهترین قرن واقعا. خانواده پیامبر کشتن، امام علی خلیفه بود ولی مخفیانه سپرده شدن، دفن شدن مخفیانه شد. چون اگر
فرمودید تا زمان هارون رشید قبر
حدود بله از 40 تا 180 خورده، یعنی 140 سال قبرش مخفی بود.
این چه قرنی است؟ چه خوبی داره این قرن؟
نه این یک نه این یک قرنی که حتی مردگان از ایشون
در امان نیستن.
نه در امان نیستن. اخی چی جوری گفتی میشه که اونا
بهترین زمان رو بهترین
این با قرآن. حالا زیاد هست آیات قرآنی که در مثلا از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در صحیح بخاری و صحیح مسلم و فلان و ابن حبان و بیهقی و ابو داود نسائی فلان حدیث حوز که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آشکار و روشن فرمودن که اهل نجات و خلاص از اصحاب او بیشتر از 4% نیستن. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم. حمل النعم یعنی نمیدونم اسمش بازم من فارسی، این گروه گوسفندها. خب یه گروه قطیه، بازم عربی میگن قطیه. قطیه یعنی صد یا 200
یه گله. بله یه گله گوسفند،
یه گله گوسفند. یکی از اون گوسفندها فاصله بگیری و جدا بری و راه دیگه اهل نجات از اون اصحاب مثل اون
مثال زیبای حضرت فرمودن
بله.
که یه گله گوسفند که گاهی قد یکی دو تا از گوسفند جدا میشن و اونها
اون اهل خلاص بقیه این هم این حدیث ای کاش برادران منو دیدی بودم این. آه لیتنی رأیت اخوانی ودیدت انی رأیت اخوانی. اینجا پیامبر
میفرماد ای کاش که من برادرم رو میدیدم. میگم برادر شما کیه؟
بله، یعنی برادران او اصحاب نیسته. و شما فرق بین برادر و صاحب میتونید؟ صاحب نمیتونه بدون اجازه وارد خونه میشه. برادر
میتونه.
صاحب نمیتونه وارث میشه. برادر اگر فرض مرده فرزند نداشته باشه برادر ارث میگیره و چه مسئله هم دیگه برادر محرم دیگه.
هر حال برادر با
برای دختر شما برادر شما محرمه، عموی دیگه صاحب محرم نیست. ها چند تا چیزی هست که بالاخره بهترین ملک اینه که بعضی از اصحاب زنده پیامبر و بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و آله مطیع بودن، هم زنده هم بعد، و بعضی زنده مطیع بودن ولی بعد از فوت پیامبر اهل دنیا شدن و سرکشی کردن.
تقسیم بندی دارید میفرمایید؟
بله بله.
تو زمان پیامبر اطاعت میکردن، بعدن اطاعت نکردن؟ اطاعت میکردن.
بله. دوم قبل دوم زنده پیامبر اطاعت میکردن ولی بعد از فوت پیامبر
اطاعت نکردن،
سرکشی کردن.
سرکشی.
بله. قسمت سوم نه زنده پیامبر
اطاعت میکردن نه بعد از
و این تو تاریخ اسلام هست، تو اسباب نزول هم هست.
پس اصحاب همه در یکی نیستن؟
نه نه نه، ما سه تا قسمت داریم.
درسته.
و از اعمال اونها میتونیم تشخیص کنیم کدومشون صاحب حقیقی بود که زنده پیامبر مطیع پیامبر بود و بعد
از پیامبر هم باز مطیع بود.
از کجا؟ از حرف اونها و از کار اونها، رفتار اونها. نمیشه گفت همه صالح بودن. قاتل
نشونه میخواد،
قاتل و مقتول، قاتل و مقتول یعنی کشته و
کسی که آدم کشته
کش. بله
قاتل.
بله
یک سن باشه با هم در بهش باشن.
و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. این چند عذاب فقط برای قاتل مؤمن ذکر شده، اینقدر تعذیب. نار جهنم خالدا فيها غضب الله عليه اعد له عذاب عظيم. این چند عذاب هست؟ چون جان مؤمن
بسیار شریف و
ارزشمندترین چیز در این دنیا. یه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه به کعبه نگاه میکردن، گفت اما ان لك لحرمه ولكن حرمه المؤمن اعظم من حرمتك. بله،
خطاب کعبه،
کعبه
که تو حرمت داری.
مبارک این اول بیت وضع للناس الذي ببکه مبارک. بعد از فوت پیامبر نه کعبه حرمت داشت
نه مؤمن
حرمت داشت. کعبه با آتش زدن، مؤمن هم شما دیدید این
دیگه.
یعنی معمولا فقط کسانی که این الان در علم جریمه که میگن کریمینولوژی، کیمیولوژی علم جریمه، چجوری مجرم شده، اسباب و علل جریمه و چیزی ها، اسم این جریمه که مثلا کسی کشته شده بعدا تکی تکی میکنن میگن به زبان عربی جرائم بشعه، به زبان فرانسوی میگن کریم کراپولو، یعنی قابل دیدن نیست و قابل بررسی نیست.
انقدر فجیع و انقدر
نه
چیز هست،
یعنی این قاتل یک قاتل عادی نیست.
درسته.
این یک وحش است، چون دیگه کشته شد دیگه.
درست
تمام شد نه؟
بله.
اون داستان تو قرآن تو سوره مائده، فبعث الله غرابا ينكت في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه.
تو قضیه که حضرت حابیل و
بله خب
حابیل بود
دنبال حل بود ولی تکی تکی نکرد. خب تکی تکیش نکرد دیگه.
درسته.
دنبال حل بود، کجا میبرد؟
فکر اینو میکرد که اینو چیکارش کنم،
ولی تکی تکی نکرد. اما بعد از پیامبر اکرم صلی الله تکی تکی میکرد. زید بن علی یا امام حسین علیه السلام، فرزندان امام حسین، برادران امام حسین، یاران امام حسین، حالا مردم اینو متوجه هستن. این درسته، به جایی که میگن نه این رفتار به اسلام هیچ ربطی نداره، به جایی که اینو میگن اشکالی نداره، اجتهاد بود. آخه این چی اجتهادی که خانواده پیامبر کشید و تیکی تیکی، این چی اجتهاده؟ نه شما این یعنی اثر دست یهودیان در فرهنگ اسلامی، یعنی هر کی زشت باشه یهودی ها از طرف شاگردانشون که صحابی و تبعی بودن به عنوان اجتهاد زیبا کردن یا معمولی کردن، اشکالی نیست، به عنوان اجتهاد تمام شد. ولی زا تا مردم دنبال این مسئله نرن، خب گفتن حق ندارید در برای قرن اول صحبت کنید. الان شما یک کلمه که تو کتابهای برادران هست برید بخونید
که خدشه به اصحاب بزنه یا کسی که در قرن اول بودن یا
درسته، ولی خودتون که ننوشتید، فقط نقل کردید،
نقل کردید.
به خاطر این نقل شما هم فاسد هم فاسق هم مجرم هم مبتدع هم کذا. اخی این چی فرهنگه؟ واقعا حالا گاهی یک مرد تو روستا یا تو شهر دیوونه باشه، اما گاهی اوقات تمام جمعه دیوونه است. این فرهنگ دیوونگی دیگه که من یه نقل میکنم و چون نقل با امانت کردم من مجرم و مبتدی و
امانتدار بودم، راست گفتم، راست نوشتم.
خب اگر این زشت بود از خود این نویسنده بپرسید، نه از من، من نقل هستم دیگه. من اگر پرتقال تو سبد باشه من به شما پرتقال
میدم، حالا این
پرتقال نمیکنم،
پرتقال هر جور باشه،
اما اگر چیزی تلخ باشه
تقصیر شما نیست.
نه من تو این سبد هم اون تلخ به شما، اون که چیزی تو سبد گذاشت مقصر و مسئول نه من، اون باید بشه برای شما فقط چیزی خوبی بنویسه، نه من. من نقل هستم یا محقق یا پژوهشگر یا بله. خب بالاخره ما این مسئله اصحاب که الان حدود 13 قرن یا خوردی بیشتر، نه قرن نه 14، این مسئله اصحاب به این عنوان مطرح نشده بود، نه این بعدن زمان عباسی ها و
یعنی اون موقع به اصحاب ارجع داد.
بله این واقعا نظر بزرگان باید عوض بشه، چون این هم برای دینشون خطرناکه. البته روز قیامت شهادت لله کجاست؟ و اقیم و شهادت لله، عالم بزرگ از دنیا میره و روز قیامت صحیفه او بله بله روزه هست، نماز هست، صدقت هست، خب شهادت لله کجاست؟ نمیتونی بگی من مکلف به شهادت لله نیستم، نمیتونی. و اقیم و شهادت لله با فعل امره، یعنی شما درباره یک مشکل یا یک درگیری یا یک فاجعه نمیتونید بگید که من اصلا هیچ ربطی ندارم، من نمازم بخونم و من هیچ ربطی با دیگر، نه اون یا منکر یا مستحب. اگر منکر باشه شما باید محکوم کنید، اگر چیزی خوب باشه شما باید تشویق و بنه.
اما
بله این مسئله اصحاب که هنوز مشکلی بین مسلمان هست. اصحاب یعنی واقعا اصحاب یعنی چی؟ یعنی خداوند که فرمودن ولا یظلم ربک احد، یک صحابی که نمیدونم چند هزار نفر مظلوم کشت، ها بهتر از تمام اشخاص که قرنهای بعدی اومدن، عدل خدای کجاست؟ ولا یظلم ربک احد کجاست؟ این عدل که یک قاتل بهتر از اهل تعبد و علم و بحث، نه نه. ولی زا مشکلی نه تو حدیث و رجال، مشکلی تو عقاید مردم. چون اگر عقیده حاکم باشه فرهنگ مناسب اون عقیده میشه.
دقیقا
اون عقیده مثل قربل که فقط چیزی خوب بذاره،
درسته،
خب اما چیزی
یک
که
دستگاه کمباینی که برمی‌داره اینا غربال میکنه،
بله اما چیزی که مناسب عقاید قرآنی نباشه نمیذاره عبور کنه. اما اون موقع که عقاید متزلزل باشه یا ابهام و ضبابیت، چی میگن ضبابیت؟ ضبابیت یعنی ابهام،
یعنی نوع پوشیدگی داره،
بله یعنی که خیلی روشن نیست، اون وقت چون اصلش عقاید متزلزل کاری بعدی هم متزلزل باشه. ولی ذات تناقضات زیادی داره، خیلی تناقضات زیادی. من چند روز پیش کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد ابن قیم جوزیه، این از علمای قرن هشتم شاگرد ابن تیمیه بود. خب زاد المعادی که از کتاب های سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، باب سحر النبی صلی الله علیه و آله. سحر چی میگن با زبان فارسی؟ هم سحر،
سحر هم سحر در واقع مسحور، جادو، یعنی جادو
نه مسحور، کسی که یعنی ضحیه
کسی شده خودش،
یعنی سحر بی او سحر گذاشتن که. آره یک حدیثی هست تو بخاری و اون که پیامبر سحر شده، یعنی خب دیگه هستید. و این ابن القیم در تعریف سحر پیش سحره گفت و عند السحره ان السحر انما يجوز على ضعفاء العقول، یعنی سحر فقط پیش
کسایی که عقلشون
ضعیف باشه
اثر داره.
و والقلوب الخاليه من التقوى، یعنی و کسانی که دلشون از تقوا خالی باشه. و و و بعدن صفحه 124 گفت و سحر النبی صلی الله علیه. بعد از اینکه گفت سحر فقط اثر پیش ضعیفان و کسانی که تقوا نداشته باشن و و و گفت سحر النبی صلی الله علیه، یعنی پیامبر جزو اون هم. اخی واقعا این مردی که سالها و سالها در علم و تحقیق و چجوری اینقدر کور میشه که
یعنی حتی حرفی رو بزنه که اصلا هیچ
و اصرار داشتن که بله سحر و بله. چرا؟ چون اسناد حدیث، اسناد حدیث اگر شکستی باشه تمام احادیثی که به این اسناد رابطه داشته باشه باد میشه. خب اونها برای حفظ یک اسناد حدیث آماده هستن که ارزش و مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بین ببرن. واقعا مشکلی الان مردم نیاز به یک روش شدید، روش عقلایی
بدون تعصب و
نه بگن که خب این اینقدر سخت نیست. اینجا حرف پیامبر، اینجا حرف کسی که قرن بعد اومدن، اختلاف هست. من مشکلی ندارم، این نفر دومه حرفش معنی نداره، تمام شد،
تمام شد،
من نمیدونم دنبال
پیامبر است. خب اگه اجازه یک تلفنی هست من که بینندگان خیلی وقتی هم پشت خط هست، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. ما میتونیم صدا شما رو بشنویم؟
خوبه،
سلامت باشید، خیلی متشکرم. ببخشید خیلی معطل شدید، در خدمت شما هستیم. خودتون رو معرفی کنید و مطلبتون رو مطرح بفرمایید.
میخواستیم از برنامه خوبتون تشکر کنیم.
سلامت باشید.
صدا میرسه؟
بله بله صدا میرسه. خودتون رو معرفی میکنید؟
من محمد از فکر هستم، از ماهشهر تماس میگیرم.
محمد از ماهشهر.
ما برنامه های آقای یادم اسمش آقای باقی،
استاد عبدالباقی قرن الجزائری،
برنامه عربیش هم میبینیم. خب واقعا تشکر میکنم، بسای دیبایی داره. بعد میخواستم یک موضوع رو بیشتر بگم که وهابی ها بیشتر پیامبر رو گناهکار میدونن و صحابه رو تقدیس میکنن و به حد اسلام میرسونن. میخواستم بیشتر موضوع رو در رابطه با این موضوع بیشتر توضیح بدن که متوجه بشن این وهابی ها پیامبر و اهل بیت رو منصوم نمیدونن و گناهکار میدونن در واقع، و میگن که صحابه معصوم نیستن ولی به حد اسمت میرسونن که هیچ گناهی ازشون سر نمیزن. خیلی ممنون، تشکر میکنم، خدا حافظ.
متشکرم از تماسی گرفتید و سوالی که مطرح کردن خیلی نکته خوبی هم بود. خب اگر اجازه بدید من یه خلاصه از مطلبی که فرمودید. یکی اول شما صحابه رو تعریف کردید برای ما که در اصطلاحی که هست کسانی که همراه پیامبر بودن ولی یک لحظه پیامبر دیده باشن، این معمولیشه.
چند تا تعریف
هست؟ چند تا تعریف، این معروف
مؤمن بودن و با پیامبر بودن و
الی ابو لهب فرمودید در بله فرمودید در میان این اصحاب هم منافقین هست، هم مطیع هست، هم اذیت کننده هست. و سه دسته اشاره کردید، عده‌ای در زمان پیامبر اطاعت میکردن از این و مطیع پیامبر بودن و بعد از رحلت ایشون باز هم مطیع بودن. عده‌ای در زمان پیامبر مطیع بودن ولی متأسفانه بعد از پیامبر منحرف شدن. و عده‌ای از ابتدا کلا منحرف
شدن. درست.
پس سه دسته ما از این اصحاب رو داریم. و فرمودید که برای اینکه این اصحاب بزرگ بشن یک سری مباحث رو مطرح کردن، یکیش حدیث بوده حدیثی که جعل گفتید حالا جعلی خیر القرون،
ما چیزی ضد اصحاب نداریم.
درسته.
اونا باید بفهمن کسانی که معتقد باشن که پیروان اهل بیت یک حساسیتی دارن ضد اصحاب،
نه نه اینجوری نیست،
اونا باید نه باید با خودشون
مسئله رو حل کنن،
نه منصفانه باشن، باید صادقانه یعنی خودشون باید با خودشون انصاف و چیزی داشته باشن. بله
چون وقتی سه دسته شدن خب باید انصاف بدن. سه جور صحابی هست،
از کجا؟ از رفتارشون، از حرف
و احسن و ملاکی که فرمودید همینه. هر کسی اگر بخواد واقعیتش رو بشناسیم رفتار داره، کردار داره و گفتار.
بله درست.
این سه تا شده معیار. ما اگر بریم اصحاب رو بررسی کنیم ببینیم این سه تا در این بخش چگونه بودن. و این رو اشاره فرمودی که انسان نباید تعصب به پیامبر حرفی زده باشه. اگر بعدها اومدن یه حرفی زدن و این حرف در مقابل حرف پیامبر باشه، دیگه واقعا کسی که دفتر حق هست باید و باید از اون
ادی از اصحاب از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مصونیت گرفتن. میگن مصونیت نه؟
بله بله.
مصونیت
یه خیالشون راه دیگه تا آخر عمر دیگه.
بله چرا
هدایت شدن؟
بله چرا؟ چون خودشون اول دینشون صالح بود، این یک. مثلا دوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میدانستن که بعدن جنگ و اشتباهات و اشکالات خواهد بود و مردم شاید به اون اصحاب تهمت خواهند زد و از اول مصونیت دادن. گفت مثلا ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من ذی لهجه اصدق من ابي ذر. تمام شد. گفت یعنی سلمان و منا
راستگوترین رو پیامبر گفتش دیگه در زیر این آسمون راستگوتر از ابو ذر نمیاد. این یک دونه
یا مثلا سلمان و منا اهل البيت. تمام شد. یا مثلا عمار تقتلك الفئه الباغيه،
یا مثلا عمار همیشه در راه بله. حق
قدم، یا مثلا خزیمه بن ثابت ذو الشهادتين، یعنی شهادت او به
اندازه دو نفر دو در هر چیزی دو تا شاهد
مهم،
یعنی انقدر لسان او صادق و درست.
و اونا اصلا مسئولیت گرفتن، ما دنبال اونها نمیریم دیگه. مسئولیت تا مدام الامر دارن. تمام شد. دیگران نمیشه گفت نه بابا این هم داماد پیامبر بود هم یاری پیامبر، نه نه، کار و رفتار و حرف و اون گفتار، اون حکم، اون داور،
اون در واقع،
نه اون که مثلا داماد پیامبر بود. هم داماد حیی ابن اخطب پدر صفیه یک یهودی بود، اون هم داماد بود. آیا میشه چون داماد نه؟ نه میگن ایمان، خب ایمان نیاز به اثبات است. و چون قرن اول واقعا کشتار که تو قرن اول بود در تاریخ اسلام هیچ وقت
سابقه نداشته،
هیچ سابقه نداشته. اصلا مثل این که مردم یه دفعه یعنی خونخوار شدن، یعنی شهیت، چی میگن شهیت،
آره حالت وحشیگری. ببینید مثلا یک زمان اینها با اون خصوصیات خودشون بودن، یا پیامبر اومده یک مدتی،
نه چند سال بعد از پیامبر، چند هفته،
همون لحظه، بله
چند هفته
پیامبر اومده اینا رو آروم کردن، بلکه تمدن و فرهنگ بهشون یاد بدن. پیامبر رحلت کرده، هنوز چند هفته ای نگذشته و حتی زودتر از چند هفته، چند روزی نگذشته، اون خصوصیتشون دوباره اومد بدتر از گذشته.
ما تروریسم که داریم ببینیم الان در تمام دنیا، بعضی از مدعیان اسلام که مردمو خب ترور میکنن به عنوان اسلام، این از اونه. اصلش اون وقت توجهی، چون اینا مقلد اونها هستن.
درسته.
یک صحابی به نام مالک بن نویره، در مورد این صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودن من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى
الله اكبر. این از همون مسئولیت
از اهل بهشت بود، اما چون در اپوزیسیون بود در برابر سقیفه استادن، نه فقط کشتنش، سارش زیر از اسم اون قبلیمی بزرگ، اسمش چیه؟ قبلیمی بزرگ
بارگاه
اینا؟ نه نه نه، چون تو آشپزخانه
دیگ رو میفهمم،
دیگ. خب سارش زیر دیگ گذاشتن و غذا پختن و از اون غذا خوردن. اخی آخه من واقعا تا حالا نفهمیدم چون نه من نمیگم یک مسلمان، نه یک کسی که اصلا هیچ ربطی با ادیان نداری، ولی که خودش دید که این غذا روی سر یک آدمی پخته شده میتونی از اون غذا بخوره. ولی خالد بن الولید از اون غذا راحت خورده. دفعه دیگر همون خالد ها همون چون خالد پیامبر کرم صلی الله علیه و فرمودن اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، ابرأ الیک یعنی پیامبر فرمودن من با کار خالد هیچ ربطی ندارم، یعنی این کار کار مسلمان ها نیست. این ملک یه دفعه چون حمله و فتوحات و فرس و روم و چیزی ها، یکی از اهل از ایرانی ها از فارس خب کشتن. خب بدن اون ایرانی، البته انشاءالله حرف ما ایرانی و غیر ایرانی نیست، خب اما آدمی ها نه فقط اینو بدن اون کشته، اون مرد کشته شده زیر دستش گذاشت، یعنی اینجوری با زمان عربی میگم متکی، متکی حالا نمیدونم
تکی
داده بود و غذا میخورد با حضور یک کشته. آخه مزه و سلیقه کجا پیدا میشه؟
لم داده راحت
ده. اصلا شما یک کشت یک تصادف میبینید و خون روی چیزی حد اقل 8 ساعت غذا نمیخورید،
درست
اشتها ندارید، این در حضور کشته تکیه و راحت غذا میخورید،
لم میده و راحت غذا میخورید. الله شبکه جهان ولایت بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از بندر لنگه تماس میگیرم.
از بندر لنگه جناب آقای
هادی.
هادی از بندر لنگه. در خدمت شما هستیم برادر. در خدمت شما هستیم.
میخواستم استاد راجب آیه که میگه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل.
بله.
بیشتر میگن اگه صحابه مثلا موردی داشتن چرا در جنگ با پیامبر شرکت کرده بودن؟ این آیه سریع راجب بعضی از صحابه که با پیامبر تو جنگ بودن میگه.
درسته.
میخواستم استاد
در خصوص
توضیح بده راجب.
توضیح خواهند داد انشاءالله. متشکرم از تماسی که گرفتید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم بفرمایید. خب ظاهرا تماس قطع شده و بله متشکرم از دوستانی که تماس
می گیرید. جواب برادر این سوال
اصلا عذر میخوام بله. این... کلام شما قطع میشه
بله. نه برادر که از این مسئله یخرجن الارض منها الاذل، این در سوره منافقون ولله العزة ورسوله ولكن المنافقين لا يعلمون، إن در باري عبد الله بن أبي داستان زيد بن أرقم جوان بود وأن عبد الله بن أبي إن قد نراحت بود كي قفت ما كي وارد مدينة مشيم أن وقت مشخص مشي عزيز كيست وزليل كيست. زيد بن أرقم أمد بشي پیانبر
وأن
حرف نقل کرده باري، بعدن عبد الله بن أبي قفت نه من چیزی نگفتم. بعدم قرآن نازل شده و به تأیید حرف زید بن ارقم و این عبدالله بن ابی درست که سر منافقین بودن اما نفاقش روشن بود، یعنی نفاق عبدالله بن ابی همه میدانستن که بله ظاهر بود،
نفاق مخفی نداشت،
اما بعضی اینقدر منافق بودن
و اینقدر زیرکی به خرج دادن
و هم منافق بودن هم خیلی به زبان عربی میگن دهیه یعنی کسی که زرنگ خیلی خیلی
با زرنگ
میتونی با قول مردم بازی کنی. خطر از اونها پیامبر صلی الله علیه فرمودن انما اخشى على امتي كل منافق عليم اللسان، سخنران سخن خوبی داره، زیبا صحبت میکنه، خوب صحبت میکنه، اما کارش نه، کارش زشت و متعفن، یعنی کارش بدتر از یک سگ مثلا که یه ماه پیش کشته شده یا مرده. خب دیدید اون بویی که از اون سگ کشته میاد درون منافقین بدتر از اون، ولی هیچ ذره ایمان ندارن، ظاهرشون ایمان باطنشون کفر
است.
اما عبدالله بن ابی درست که منافق بود، اما
ولی منافقش نفقش همه میدونستن منافقه بعد
زنده پیامبر فوت کرده.
درست.
خب یعنی هیچ اثری نداشت بعد از فوت پیامبر.
خیلی متشکرم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبکه جهانی ولایت.
بله بفرمایید، صدای شما رو دارید، خودتون رو معرفی می‌فرمایید.
حسینم از شیراز.
جناب حسین از شیراز در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
تشکر از این برنامه روشنگرتون. یک سوالی ما از بعد بعضی از این شبکه‌های وهابی کردیم در خصوص اختلافاتی که بین صحابه پیش اومد، مثلا معاویه با حضرت علی جنگید، طلحه، زبیر، عایشه، اینها با حضرت علی جنگیدن و اونم بقیه بر خلیفه پیغمبر بوده و
بله.
این چه تفسیری شما دارید؟ ایشون میگفت که شما با قرآن اگر مراجعه بکنید جواب شما اینجوری قرآن میده که وَن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، گفت قرآن و خداوند در علم ازلیش میدونسته که صحابه هم مثل سایر مردم مشکلاتی دارن، هوا و هوسهایی دارن، فلان دارن، شاید یه روزی اینها با هم دیگه در افتادن، جنگیدن، این اونها را از دایره ایمان خارج نمیکنه، چون قرآن میگه وَن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا یا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. مطلبی رو مطرح کردن،
متوجه هستن.
درسته.
حالا اینو میخوام یه مقدار برای ما روشن بکنی که واقعا این جواب
واضح بود،
قانع کننده میتونه باشه و جواب صحیح یا غیر صحیح. اینو محبت بفرمایید.
چشم. بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. خودتون معرفی میکنید ابتدان؟
زنده باشید. عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناس محترمتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
عیسی کاظمی هستم از آبادان.
آقای کاظمی از آبادان در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
سوالی که داشتم این هستش که در نفر سالم بر عایشه جایز هست یا خیر؟ اسم متشکرم.
متشکرم از تماسی که گرفتید و سوالی که فرستادید.
سلام، می‌خواستم عرض کنم که آیه روایتی که اوصار برنامه میگن.
سوال دیگری دارید؟
الو.
الو سلام علیکم.
سلام.
خودتون معرفی می‌فرمایید ابتدا؟
از بهبهان تماس می‌گیرم.
آقای
عساکر هستم.
آقای عساکر از بهبهان در خدمت شما هستیم.
می‌خواستم عرض کنم که آیات روایتی که به زبان عربی می‌خونن ترجمه‌ش رو بگم که متوجه شیم.
چشم.
لازم دارم کجان کرد.
خواهش می‌کنم، متشکرم. نکته‌ای که اشاره فرمودید. خب این دوست عزیزمون آخرین دوستان دوستاشن آیاتی که خونده میشه ترجمه هم بشه، خاطر اینکه بعضی از بینندگان ما ممکنه با زبان عربی زیاد آشنا نباشن و در ترجمه آیات سخت بیفتن. ان شاء الله در هر جا آیه فهمیدید اگر صحبت شد من پاسخ میدم.
در باره و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، این خطاب به کی متوجه است؟ به کی؟ به یکی از اون طایفتان نمیشه. فاصلحوا بینهما، این حتما یک طایفه سوم، نه؟ طایفتان، بله، طایفتان من المؤمنین یعنی دو گروه، دو قبیله، دو خانواده، هر چی طایفتان، طایفه از سب بالا طایفه میشه.
درست.
اما این خطاب به کی متوجه میشه؟ به خود طایفه تانی؟
که 100%
نه.
احسن. پس یک گروه سوم باید باشه اینجا.
اگر دو طایفه، خب شما حتما جزء اون دو طایفه نیستید. این حرف متوجه به کسانی که طرف سوم هستن و قدرت داشته باشن. فاین بغت احدهما فقاتل التي تبغي. اما در حرب امیر علی السلام با معاویه فقط دو تا داریم. یکی خلیفه شرعی، یکی مدعی خون عثمان بود. خب شما که مدعی خون، الان مثلا ما مثلا در شهرمون مثلا یکی از افراد خانواده ما کشته میشه، ما میریم پیش حاکم قضاوت و درخواست میگیریم یا شمشیر بیباریم برای خود حاکم؟ حل کجاست؟ عقلانی عقلانی. الان شما کسی مثلا علیه شما حمله کردن و دو سه نفر از خانواده شما کشتن، شما الان چی میکنید؟
بالاخره میری پیش حاکم،
بله، صادر کنه قصاص، حق من قصاص،
قصاص هست.
نه علیه خود حاکم شمشیر بالا ببرید. این اصلا انکار، اصلا هیچ ربطی نه با اسلام، نه با فرهنگ، نه با سنت، نه با هیچ نداره. هیچ کسانی که اینو نفهمیدن این آیه هیچ وقت نمیفهمن اصلا تا آخر عمر، چون سه گروه در این آیه هست: گروه مخاطب و گروه
و دو تا گروهی که با هم دیگه در
در حال درگیری. بله، و این خطاب به کسانی که گروه اول هستن، نه داخل درگیری و جنگ هستن. اونا اومدن، نه مفسرین اومدن به هم ریختن و گفتن که طيب اونا مؤمنین هستن، اونا نه، البغات لیسو مؤمنین،
کسانی که علیه حاکم.
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن جاء شرك وبغي باهم مقرون، يعني قرين، شو ميقان زبان فارسي
باهم قرين
باركنار باغي در إسلام. أصلا در فقه باب فقه ویژه‌ای به نام باب البغات، محاربه،
بغات کسانی که علیه حاکم.
بله قیام، بله، اونا بغات هستن، یعنی کسانی که زندگی مردم در خطر می‌ذارن به یک بهانه هر چی باشه، مثل اون که گفته مثلا
آدمای یاغی،
نه ما می‌خوایم خون عثمان.
خب نمونه همون،
خب حالا به ما بگن شما چرا داری برای خونه امام حسین گری بکنید؟ خب اونا هم برای خونه عثمان دین اسلام با هم ریختن، اصلا دین اسلام از بین بودن، اگر اهل بیت نبودن اسلام نبود. این یک حقیقته. اموی ها یکی از حکام اموی یه حوض داشت، اون حوض پر از خمر میشود، خب، و خودش داخل این حوض شنا میکرد و هم میخورد. راوی این داستان گفت که مشخص میشد که پایین آمد، یعنی همون یعنی چیزی که
قلعه میخورد که هزین حجم آب میشد،
خب میتونه همون چیزی مال زئبق، مال درجه حرارت، درجه گرما، خب زئبق توش هست، ها که بالا میری پایین میری، خب خب اون مشخص
سنجی که الان مثلا
یه خط هست که بابا
خط داره بالا
این حد اقل 2-3 لیتر خورد. خلیفی بود، مردم بیرون اگر یک لیوان خبر بخورن میرن 80 شلق. خلیفی حوض داشته و فقها میگن یا امیر المؤمنین،
در حالی که خودش در همون حوض شراب بخورده.
شما
باز در همون حال
بشه، این کتاب نویسنده اموی بود اما زیدی بود، اسمش ابو الفرج الاصفهانی، کتابی داری به عنوان الاغانی، 25 جلد. خب
الاغانی
عجیب اخبار که تو الان ازهر فتوه دادن که اصلا خوندن این کتاب یک گناه بزرگ است. خب
از دست که حقیقت
نه الان در چند کشور چپ شده، نه این چی فجیعه هست. حالا شما هم خب توقع داشته باشید که مثلا خلیفی نمیدونم یک حالا اون لیوان مال 10-20 لیتر مخویش که نداره، اما یک حوض خمره تو امارت المؤمنین و امیر المؤمنین ماست و فقیه میاد بیه السلام علیک یا امیر، اصلا بیدار نیست، نه بوی خوب داره، نه نگاه خوب داره، تو این دنیا نیست کسی که تو حوض شنا میکنه و از اون خمر میخوره.
یعنی کاملا عمل رو میبینن با چشمشون که این داره چه کار میکنه، چه کار پست و چه کار فجیع میکنن، ولی با این وجود
مردم
باز او رو امیرمون خطاب میکنن، کسی که ادعای علم میکنه و ادعای فقاهت میکنه.
مردم چقدر هزینه تحمل کنن برای این عشیری بعد به عنوان بنو امیه که در قرآن به عنوان شجره ملعون ذکر شده، مردم چقدر یعنی چند قرن الان هزینه تحمل میکنن برای چیه؟
هرچی مصیبت
هم چی فایده در زندگی اونها بود
که
مردم واقعا الان شما نگاه کنید در عالم چند شبکه
ماهواره
وجود داره که فقط داره از همین بنی امیه و
من شنیدم از یک کارشناس مورخ بزرگ که خودش خونده در یک تقریر چی میگه گزارش ها؟ یک گزارش که یک ارگانیزیشن یعنی منظمه ارگانیزیشن یعنی
سازمان
آمریکایی نوشتن که امسال آمریکا برای جنگ علیه تشیع 700 میلیون دلار به شبکه های عربی دادن. من اسم های اون شبکه در شبکه ولایت نمیارم، اگر شبکه دیگر بودم میبردم. خب و بعضی از شبکه ها که 100 میلیون دلار، در حالی که امریکا الان بحران اقتصادی داره، هنوز از بحران خارج نشده. چرا تشیع امریکا چه مشکلی داره با تشیع که پول به مردم میده که علیه تشیع میشنگن؟ چین این سؤال باید بپرسیم، نه اون سؤالات حاشیه‌ای که اصلا ارزش نداره.
اگه مردم خواهد سؤال کنه این سؤال رو
نه، واقعا نیست. 700 میلیون دلار برای حمله به تشیع. آخه از کی امریکایی ها مثلا دوستانی صحابی بودن یا دوستانی
که حالا امروز بیان دنبال دین اسلام بگردن و بحث صحابه بگردن؟
فکر میکنم
اجازه است ما یه تلفن هم بحث کنیم به شبکه جانی ولایت. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم. خودتون رو معرفی کنید ابتدان و
سلام
علیکم. بفرمایید.
علی مصطفی از عراق.
از عراق جناب آیه ابو مصطفی در خدمت شما
دارم. اولا بسیار متشکرم برای این شبکه ولایت برای رد شبهات و حوزت بر مذهب اهل بیت علیهم السلام. سوال منم در این هفته وقتی به شبکه وهابیت دیدم، شیخ میگوید در قرآن کریم هر چیزی یاد گرفتن، چرا کلمه علی یاد نگرفت؟ خیر متشکر
شما. سوالت اینه که چرا در قرآن نام شریف حضرت علی علیه السلام نیامده؟
خیر متشکر.
خیلی متشکر از تماسی که گرفتید. شبکه جانب باید بفرمایید.
الو
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر عزیزم.
زنده باشید. خواستم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از این برنامه بسیار واقعا مفید جناب علی و همچنین تشکر ویژه دارم خدمت کارشناس محترم شما.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عرض خاصی نیست، خدا خیرتون بده. فقط این شبای وفات ام البنین سلام الله علیها هستش، خواستم تسلیت بگم خدمت شما و
خیلی متشکر از یادآوری که فرمودید.
بزرگواری. خدا حافظ.
ما هم تسلیت میگیم خدمت همه بینندگان محترم شاکی جهانی ولایت، وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر قربان.
خیلی متشکرم.
ببخشید من غلامرضا حلیلی ام از اصفهان مزاحم میشم. قربان.
جناب آقای حلیلی از اصفهان در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
در خدمت قربان. من یه مطلبی ها می‌خواستم حالا به برادران اهل سنت از در رابطه با اتفاقاتی که در دوران بعد از رحلت حضرت رسول اتفاق افتاد.
بله.
برای خود من به عنوان یک مسلمان این شبهه به وجود اومده که آیا پیامبر به عنوان یک کسی که از طرف خداوند تبارک و تعالی برای هدایت بشر اومده و خداوند بیشونم وحی فرموده که شما نسبت به مؤمنین اعلام کنید که هنگامی که میخوان از دنیا برن یا قبل از اون وصیت کنن چیزی که به گردنشونه بالاخره پاک بشه، آیا پیامبر وصیت نمود یا نه؟ این سؤال من در مکه در مسجد الحرام از اون بنده خدایی که شبا بعد از نماز میومد صحبت کرد سؤال کردم، خیلی هم ناراحت شد ولی بالاخره من گفتم جواب میخوام، من به عنوان یک مسلمان میخوام ببینم راه حقیقی اسلام کدوم طرفه. ایشون گفتن که بله وصیت کرده پیامبر. گفتم خب نسبت به خلافت به چه کسی وصیت کرد؟ گفت به ابوبکر وصیت کرد. من یه سوال دیگه از ایشون پرسیدم، گفتم اگه پیامبر وصیت کرد بنا به نقل قرآن و نص سریع قرآن این مطلب بیان شده که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. پیامبر نسبت به مؤمنین اولاتر. وقتی حکم خود پیامبر نافذ باشد، حکم پیامبر برگرفته از خود حکم خداوند تبارک و تعالی. وقتی پیامبر وصیت کرد به خلافت ابوبکر، چه دلیلی داشت که بیاد و شورا بچیند؟ این واقعا عقلایی نیستش برای انسان ها که بخوان واقعا به این توجه کنن و به هر سکالت روایاتی که خودشون بیان کردن. این مطلب واقعا جای شک شد برای خود من. این مطلب که من بهش گفتم که آقا حکم پیامبر نافذ بود، گفت مردم جمع کرد که حکم پیامبر را تنفیذ کنه. گفتم واقعا این اصلا مردمی که جمع شدن این اصلا عقلایی نیستش. اونم 5-6 نفر بیان جمع بشن به قول مرا حکم پیامبر را تنفیذ کنن، کل مردم بایستی وارد به ماجرا می شدن که مردم وارد نشدن نسبت به اونها، جز 5-6 نفر بودن. بعد نسبت به خلیفه دوم چرا مردم نیومدن تنفیذ کنن؟ البته از حکم قانونی دنیا اینه که آقا حاکم بیاد حکم زیر دست تنفیذ کنه، نه مردم بیان حکم حاکم رو تنفیذ کنن و اونا بخوان بشونن سر جای. این یه سوال شد نسبت به برنامه خلیفه دوم چرا اتفاق نیفتاد. بعد ماجرای جیش اسامه را واقعا پیش آوردم که یه طرفه میرفت نسبت به موضوع. دنباله رسید به جایی که آقا ایشون میگفت تبعیت باید میکرد، بالاخره مردم اومدن ما بر اساس اون چیزی که بیعت کردن باید تبعیت میکردن. گفتم همین بیعت هم با امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اتفاق افتاد که مردم اومدن بیعت کردن، اونا به عنوان امیر المومنین انتخاب کردن. اما اولین کسی که بلند شد و خطای انجام داد، اونم قول معروف به قول این شماها ام المؤمنین عایشه بود که بر علیه خلیفه، بر علیه امیر المؤمنین زمان خودش بلند شد، قیام کرد و حدود حالا اون چی که اختلاف صحبت هستش 20,000 نفر مسلمان به ناحق کشته شدن. این ماجرا رو چطور میخواد توجیه کنید؟ این دیگه آخرش رسید به جایی که آقا ایشون توبه کرد. من خیلی هم صحبت میکنن در رابطه با توبه کردن. یکی از شرایط توبه بر اساس روایات اینه که آدم جبران مافات کنه. آیا جبران مافات شد؟ اون نفراتی که در اون جنگ کشته شدن، کسی میتونه واقعا جبران کنه این ماجرایی که کشته شدن افراد را؟ در رابطه با یزید هم همین مطلب را میگن که آقا یزید توبه کرد. یکی از چیزایی که قرآن بیان میکنه در کشتن نفس محترمه است. نفسی که محترم آقا کشتن، این یعنی گناهی کبیر است که بخشوده نخواهد شد در محضر خداوند تبارک و تعالی.
خیلی متشکرم از نکاتی که اشاره فرمودید و خیلی استفاده کردیم. تشکر میکنم. ما تلفن بعدی رو با دیگه بشنویم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
دوستان محترم،
خیلی متشکرم. خودتون معرفی فرمایید.
من جدیل هستم از چابهار.
از چابهار در خدمت شما هستیم.
از استاد بزرگان سوال داشتم، گفتم حضرت عمر رضی الله عنه مگه داماد حضرت علی رضی الله عنه نبود؟ و دیگه در ذهن گفتم که مثلا شبکه‌های عربی از آمریکا پول میگیرن که مثلا
شما پیگیر برنامه‌های شبکه ولایت اگر بوده باشید، ما این بحث رو چندین بار مطرح کردیم در برنامه مختلف. این مطرح شده و باز هم جناب آقای عبدالباقی پاسخ داد.
فرض کنیم دمد بود. آخه دمد بودن در احکام عقاید و فقه یعنی کجا بگذاریم دمد بوده؟
نه خب شما میگیم
مثلا نه.
دمد بودن مثلا فلان دمد ابو سفیان در حال شرک دمد پیامبر بود، یعنی دختر ابو سفیان پیش پیامبر بود. تمام تقریبا زنهای پیامبران، پیامبر اکرم صلی الله علیه و پدرانشون مشرک بودن. الان یه شخصی مثلا که داماد شخص دیگر باشی، این در مبحث امامت کجا بگذاریم؟ داماد بودن در مبحث امامت کجا بگذاریم؟ عصمت ربطی با عصمت داره؟ ربطی با علم داره؟ کجا بگذاریم؟ مبحث امامت یه مبحث عقیدتی، داماد بودن یک وضعیت اجتماعی. من همسایه فلان هستم، داماد فلان هستم، فرزند فلان هستم، پدر فلان هستم، دوست فلان هستم. این یک وضعیت اجتماعی. اما چون فقط داماد بودم، هر چی انجام بدم حلال است، هر چی انجام بدم درست. این چی حرفی؟ واقعا ما مسلمان ها باید فکر بالا داشته باشیم. نمیشه حرفی بگیم که اونا ما را مسخره کنن. این واقعا حرفی که من تعجب کنم که تا این وقت اطلاع رسانی و انترنت و اون چیزها چنین چیزی کهنه داریم ما داریم پخش کنیم. واقعا اسفوار واقعا که چنین حرفی تو ذهن ما و تو زبانی ما باشه.
البته این زمان من از ارتباطات و اصل
تحقیم نه چنین حرفی باید بی پایان برسیم، چون این حرف مسخره کننده. ما داریم مسائل علمی و قرآنی و حدیثی و عقیدتی صحبت کنیم، یعنی مثلا صاحب در قرآن چیه، در حدیث پیامبر چیه، در زبان عربی چیه، در عرف جامعه چیه. این حرف علمی، اما چون فلان داماد فلان بود یعنی چی؟ الان بعضی از مسلمان ها خب داماد فرانسوی ها هستن و فرانسوی ها مسیحی هستن، حالا چون دخترش زن مسلمان شد خودش هم مسلمان شد، یعنی به نظر شما یعنی اینو نمیدونم. واقعا چنین سوالی من برای من سخت. البته سوال قبل از اینکه فراموش کنم،
شما میگی که مثلا امریکا به کشورهای عربی پول داده که در علیه تشیع تبلیغ کنن، خب مگه چی تشیع خودش تو امریکا شبکه نداره؟
اگر سوالاتی به برنامه ما
مربوط نمیشه لطفا
ربط نداره باشه، جواب نمیدم.
سوالی که مثلا شما
گفتی
که امریکا داره پول میده به کشورهای عربی،
این اصلا کار به این نداریم. بحث سر اینه که امروز دارن علیه اسلام کار میکنن. همین متشکرم تماس گرفتید.
اگر حرف برنامه شبکه، اگر حرف درباره شبکه ولایت داشته باشید، بله مسئولان شبکه ولایت به شما پاسخ میدن. اما حرف دنبالی، من یک خبر آوردم، این خبر تو گزارش یک سازمان CIA امریکایی فلان و خدا فقط ناقل هستم. بله
خیلی متشکرم تماسی گرفتید. لطفا سوالی اگر ندارید ما دیگه به تلفن بعدی بپردازیم. شکیل جانی برات بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید، خودتون معرفی
کنید. بخشم سوال داشتم از آقای عبدالباقی.
شما ابتدا خودتون لطف میکنید معرفی کنید.
حسینی هستم از قم.
حسینی از قم، در خدمت شما.
بله بله. هستم به حضور شما از آقای استاد عبدالباقی سوال داشتم. این در مورد این سادات، این شبکه ظلمت، قبلا یه آقای افغانی اسمش ظلمه آخوندزاده، الان اونجا را یه اسم دیگه روش گذاشته، آقای چطور موسوی روش مثلا به نام
یعنی اسمش رو در یه عنوان دیگه درسته. بله
آخه میخواستم اینو جواب بده، این واقعا سنام سادات داره یا نه، اینو چطور اینا اینجوری میکنن؟ مثلا اونو من میشناسم از بچگی زمان جوانیش، مثلا اسمش بود ظلمه آخونزاده، پدرش آخونزاده بود، الان اینجا میاره به عنوان کارشناس آقای موسوی، یک دیگرم بنام آقای قبلا اونم از همون آخونزاده هاست، یه طایفه هستن اینا، اونم بنام آقای حاکمی اسم گذاری میکنن.
با یه اسم یکی از اسامی سادات میانو در شبکه اظهار نظر میکنن.
بله اینا رو به اسم هاشمی گذاشته، آقای سید چطور هاشمی، آقای سید چطور موسوی، نمیدونم اینا رو چه علتش چی که اینا این کار رو میکنن. دوکومن بله. این میخواستم بپرسم، حالا هر چی که جنایت ما در دنیا میبینیم، ببینید صدام این آقای یه بند خدای زنگ زده شبکه مال افغانی هاست، مال اهل سنت افغانستان، پرسید گفت در کتاب بخاری یا مسلم نمیدونم اومده پیغمبر گفته به طرف منزل عایشه اشاره کرده، گفته اینجا قرن شیطان، از اینجا شاخ شیطان بیرون میاد.
درسته.
بعد ایشون کارشناس در جوابش گفت که ساره منظور پیغمبر منظورش صدام بوده، که بعدنا این صدام این همه جنایات که انجام داد منظورش این بوده. بعد این همه جنایات ببین در افغانستان، این همه طلاب، همه علما، اینا این صدام اسامه بن لادن میرن در مدارس دخترها تیزاب این مواد شیمیایی میپاشن، این همه کشتار، هر چی در پاکستان، این طلاب، یکی اینا نمیاد که رسما بگه این واقعا القاعده یا وهابیت،
یعنی دنبال اینکه سیاست اینها رو،
فقط هر چی که هنو تازه افتخارم در این روزاست کابل یه از افتخار میکنه از مسجد ابوبکر صدیق بومگذاری مثلا 300 تا بوم کشف شده. یعنی میخوام توضیح بده که چرا اینا صداش در نمیره، چرا این همه جنایت از علمای اینا سر میزنه. ممنون، تشکر.
خیلی متشکرم. نکته ای که ایشون فرمودن، یکی این که نه من اینو عرض کنم، این که میگن تو شبکه نور خب. من میدارن کارشناس رو اسم سید بهش میدن در حالی خب. سید نیست خب. میگه چه دنبال چی هستن، میگه این سیاست ها رو خب. تبیین کنید،
حتی اگر بگن فرزند پیامبر. حالا این سید یا سید نباشی
چه تأثیری داره در
نه، یعنی تأثیری در علمیت دلیل، در علمی شدن دلیل چیه؟ یعنی شما میگید که من چون سید هستم هر چی میگم دلیل میشه، دیگران که سید نیستن حتی دلیلشون خیلی شفاف باشه آیون این هم مسخره کننده. اصلا واقعا این سید یک شرافت است، ولی سید که اخلاق پیامبر داشته باشه از اشراف فرزندان پیامبر هستند. اما یک سید که علیه پیامبر کار میکنه، زحمت میکشی و علیه اجداد او هم حمله میکنه، روز قیامت خصم پیامبر، خصم یعنی به زبان دشمن پیامبر دیگه. خب میگن شما یک سید بیارید، خب دلیل هیچ ربطی با گویندی نداره، یعنی از لحاظ قوه و ضعف دلیل قوی، دلیل محکم، حتی اگر مردی از سند و هند و بنگلادش بیاره ولی دلیل قوی دیگه. دلیل که قوی نباشه، خود فرزند پیامبر این دلیل رو بیاره هیچ ارزش نداره.
حتی ایشون هم تازه اینو میگفت که این اصلا سیدم نیستن ها،
این اونایی یک بازی هست. یعنی شما نگاه کنید، ما فرزندان پیامبر داریم که موافقت ندارم با حرف شما و چیزی ها. نگویید که فقط شما فرزندان پیامبر دارید، ما هم فرزندان پیامبر داریم، درسته. اما این فرزند پیامبر واقعا قبل از این که امام حسین کشته بشه 50 سال، قبل از این که امام حسین علیه السلام کشته بشه 50 سال گری کردن. شما بعد از کشتن امام حسین چند بار در زندگیتون بر امام حسین علیه السلام، کشتن امام حسین علیه السلام گری کردید؟ شما هیچ مناسبت ندارید با پیامبر. اونجا که پیامبر گری میکنید شما شاد هستید، اونجا که پیامبر اکرم شاد هستن شما غمگین هستید. شما اصلا هیچ ربطی با پیامبر ندارید. این یک آیه قرآنی هست، ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی الذين اتبعوه. شما اگر در راه پیامبر باشید مهم نیست، سید باشید سید نباشید مهم نیست. این یه داستان هست، امام صادق علیه السلام فکر میکنم تو کافی بود، فکر میکنم الان مدرک یعنی تو چشم من نیست، بله، یکی از جلسا یعنی هم نشین امام صادق علیه السلام وارد اتاق امام صادق علیه السلام گریان وارد شد. امام صادق فرمودن آخه فلان چرا داری گری میکنی؟ گفت و کیف لا ابکی و انا من الشجره الملعونه فی القرآن، من اموی هستم چرا گری نکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نه لست منهم، اما قرأت قوله تعالى فمن تبعني فانه مني. شما از ما هستید دیگر، نگاه کنید جواب این سوال اینه.
علی صادق بهشون فرمودن که چون دارید خود آیه قرآن میفرماید هر کس از خدا تبعیت کنه از خداست.
فمن تبعني ابراهیم علیه السلام، فانه این دعا ابراهیم علیه السلام، ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي عند غير ذر عند بيت المحرم.
قرآن اون تبعیت مولا قرار داده، تبعیت
فمن تبعنی یعنی امام صادق داری با حرف ابراهیم علیه السلام استدلال میکنه در قرآن. خب یعنی گفتن فرمودن که تو از امویان نیستی، درست از لحاظ طبیعی
مهم نیست که پدرت کیه،
احسنتم، ولی تو از پدر اموی هستی، ولی اون پدر طبیعی، پدر طبیعی پیش حیوان هم هست، سگ پسر سگ، فیل پسر فیل، خر پسر خر،
درست.
اما شما نه،
شما تبعیت به ما دارید نه به اوبویها.
ولی اینکه از شجره ملعونه قرآن باشی
این اصلیت حیوانی در دین معنی نداره. درست. حالا شما نگاه کنید عموی پیامبر تو قرآن نفرت شده.
درست.
تبت یدا ابی لهب.
در
حالی که یکی از فارس از ایران سلمان منا اهل البيت یعنی اسلام ابو لهب از خارج کرده بله
اهل بیت
سلمان که خدور بله
هیچ رابطه ای نداره
بله
از اهل بیت
بله من جواب برادر جواب برادر که در
وقتم خیلی کم مدر...
نه نه این برادر شبهه آوردن که چرا کلمه علی در قرآن ذکر نشده. خب ما اولا همین سؤال برادران بگیم چرا ذکر خلیفه اول در قرآن ذکر نشد؟ با مشکل حل میشد. چرا ذکر خلیفه دوم نشده؟ چرا لیست نشده که اول ابو بکر دوم فلان 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 لیست یک قرن؟ چرا؟ این یکه مثل دوم حالا اسم
همون علتی که اون اسم اون
نایمده این یک این سؤالشون خودشون باید پاسخگو باشد. این مثل دوم که آخه اسم پیامبر شرفتر از اسم علی نه؟ درست نیست؟
درسته.
اسم پیامبر تو تورات و تو انجیل هست. برید امروز تو تورات و تو انجیل اسم پیامبر پیدا کنید. هست؟ یا تحریف شده؟ همینجوری اگر اسم علی در این ملت ذکر شده بود در قرآن ذکر شده بود روی تمام منبرها لعن میکردن میشید در قرآن ادامه دید نه نه ولی حکمت الهی حکمت الهی که ذکر امام علی شخصا نیاورده اما با وصف امام علی تمام اوصاف امام علی در قرآن هست الذين يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وأوصاف زيادة نسائي من فرايات 300 آية در القرآن فقط فضائل إمام علي السلام البتيب بيشتغل 300 حتنا إن 300 شريك نادري شريك نادري نه حسن نه حسین
یعنی در اینجا مخصوص خود حضرت علی علیه السلام حالا غیر از اون آیاتی که مشترک است در
الان همش بذاریم کنار الان ما با این عقل که داریم خب مگر نگفتن شورا شورا یعنی چی؟ یعنی تشاور بیاییم شورا کنیم شورا برای چی؟ برای بهترین نفر یا برای بدترین نفر شورا شورا برای بهترین نفر ببینیم یه نفر بهتر از علی بیانید و ما میگیم چشم هر چه باشی در شجاعت در زیبایی در نسب بیان هر من فقط یک چیزی فضیلت بیارن که علی نداره و من در یعنی چشم
یعنی
تمام مردم میگم فقط یک فضیلتی بیارن یک فضیلتی بیارن که امام علی علیه السلام نداشته باشی و من اعلان توبه میکنم و میگم من چند سال اشتباه کرده بودم و علی امام نبود اما اصلا نسخه پیامبر از خود قرآن کریم و انفسنا و انفسکم من نفس پیامبر بذارم کنار یک چران شطور اسمش کسی که چوپان شطور میگن چران شطور فکر میکنم ها
یعنی شطور چران من
شطور چران ها شطور چران من شطور چران به جای پیامبر بگذارم دیوونه شدم من خب حداقل مرد خیلی نزدیک به پیامبر در وصف و در علم و در فلان چیزی که الان در این شهر مثلا پزشک جراح متخصص فوت کرده میارن یه جروکش میارن به جای او میشه
درسته
یا یک کشاورز مثلا آخی سینخیت باشه
درسته
علم مثل پیامبر کمتر درسته اما علم پیامبر داشته باشه شجاعت پیامبر داشته باشه زیبایی پیامبر داشته باشه اما هر کسی مثلا یک عدی از نمیدونم اوباش یعنی میدونم کسان خب با زور و فلان بیاد با خلیفه میشه این دین نیست این دین نیست.
نیست که خدا
ولی مردم میگن امرهم شورا بینهم مگر روزی حمله به خانه فاطمه سلام الله علیها شورای بود یعنی تشاور مشاورت بود که بیایید ها دستتون بالا ببرید کی اومده است که حمله به خانه کنه نه شورا انجام دادن
نه وصیه انجام دادن نه هیچ، به جاهلیت برگشتن. سؤال برادر که گفت وصیت النبی علی علیه السلام تو صحیح بخاری و مسلم هست، ذکر عند عائشه، من ان شاء الله جواب اون برادر که گفت درباره پیامبر اکرم و شبکه هایی که حرف زشت و کار زشت نسبت به پیامبر، بله ان شاء الله من خوری بدم ان شاء الله که آهسته آهسته ان شاء الله میرسم. اما این مسئله وصیت گفتن تو صحیح مسلم و بخاری به عائشه، نزد عائشه گفتن که پیامبر به علی وصیه دادن. عائشه گفت کی متى وقد مات على بين سحری و نحری، حرف خیلی زشت بود. گفت که من رفتم برای او کاسه برای ادرار بیارم، پیامبر در حال ادرار فوت کردن، ادرار نکردن ولی در حال آمدگی. والله این تو صحیح خوندمش و آمده هستم، انشالله دفعه آینده به شما انشالله به تمام برادران نشان میدم. فانخنث فمات، اخی بهترین و برترین مخلوق در کون در چنین صورت میمیره در حال ادرار کردن. جئته بالطشت لیبول فانخنث فمات،
استغفر الله،
و مات و رأسه بین سحرها و نحرها، یعنی سر او میان سینه و رانه. حتی عباری خیلی بند است اصلا نه زن، زن چنین حرفی سینی و ران و چیزی ها زن اصلا نباید بر زبان ببری، اصلا زشته، نه فقط در اخلاق اسلامی، حتی در اخلاق دیگران که مسلمان باشن. البته این وصیه هست، اون اصحاب بودن که نزد عایشه گفتن وصیت، عایشه گفت نه نشد. خب این انکار عایشه مشخصه. وصیه دوم در معجم طبرانی، اسناد در اسناد ابو سعید خدری و سلمان. حالا اگر وقت داشته باشم این روایت رو، این سلمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودن یا رسول الله لکل نبی وصی، یک قاعده اینجا، فمن وصیک، ای پیامبر اکرم هر پیامبر یک وصی داره، وصی شما کیست؟ پیامبر ساکت شد، يقول فسكت عني فلما كان بعده شهيد نيم ساعات يسع. هلا نمدرين چرا همون لحظه جواب نداد، شهيد يك منافق بود شهيد. گفت يا سلمان اعد علي ما قلت، همون سؤال قبلا گفتي دوباره
تكرارش
كن. گفت يا رسول الله لكل نبي وصي فمن وصيك، پیامبر بجاي كه يك جواب دي سؤال دادم، گفت من وصي موسى، وصی موسی کی بود؟ سلمان که عالم بود، چون چند سال پیش یهودی ها، چند سال پیش مسیحی ها، خب داستان سلمان داستان خیلی
مفصل،
بله. گفت یو شعب نونون، پیامبر اکرم صلی الله فرمودن چرا ولی ما؟ گفت لانه کان اعلمهم، عالم ترین مرد،
یعنی معیارها رو بیان فرمود پیامبر اکرم برای جناب سلمان.
پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودن فإن وصيي وخليفتي ووزيري وخير من أترك بعدي يقضي عدتي يقضي ديني وينجز عدتي علي بن أبي طالب عليه السلام. طبراني أبو إسحاق طبراني، طبراني قرن ششوم پونسد و خورده، طبراني دید که اگر مردم این حدیث به این صورت میخونن متوجه میشن که وصیه اومد، اومد و داخل حرف پیامبر تزریق کردن،
وقتی حرفی رو اضافه کردن
گناه خیلی بزرگه که شما به حرف پیامبر یک چیزی اضافه کنید یا یک چیزی کنچی کنید، این خیلی بزرگه، این کذب علی رسول الله. ما چند قسمتی کذب علی رسول الله داریم، دروغ پیامبر، اضافه، حذف، اضافه و حذف در عین حال و انکار. مثلا اضافه، من یک کلمه اضافه کنم تا مطلب با مکتب من مناسب باشه، منسجم باشه، یا مثلا حذف کنم،
یه چیز حذف کنم که باز حرف،
یا
چیز حذف کنم یه چیز اضافه کنم
در همون حدیثی، یا مثلا میگم نه پیامبر هیچ وقت این حرفو نگفت. و قسمت پنجم چیزی که اصلا پیامبر نگفت، من میگم فرمودم،
اون جعل میشه،
پنج قسمتی کرد، ولی اونا رفتن مثلا اینجا، اینجا اضافه هست. چی فرمودن آقای ابو اسحاق طبرانی؟ گفت خیر من اترک بعدی یعنی من عائلته فقط. من آخه این قید کجا؟ اونا علم اصول میخونن بدون قید، و تقیید بدون قید باطل است. درست یا نه؟ ترجیح بدون مرجح باطل است. خب این قید از کجا آوردید؟ مگه پیامبر بهترین نفر عرب زبان نیست؟ اگر منظورش این بود حتما میگفت من اهل بیتی، ولی چون نگفت یعنی این معنی وجود نداره. بعدن گفت و خلیفتی، هم یه پرانتز باز کرد و گفت فی اهل بیتی. حالا الان ببینیم
هر کجا که خواست اومده پرانتز باز کرد و اضافه کرد.
آقای یوشع ابن نون وصی موسی از خانواده موسی بودن،
ندی
از خانواده موسی بودن؟
بس اصلا معیار رفتی به اون نده، یعنی یه تناقض اینجا پیدا کرده. مثال یوشع رو
خانوادش وصیش
رفتی به فامیل و
لازم نده. وصی لازم نیست از خانواده باشی.
درسته،
وصی باید لیاقت وصیت داشته باشی. اگر هم از خانواده باشی خوبه، اگر نه نه. اینجا یوشع حتی عیسی بن مریم، عیسی بن مریم خانواده داره؟
بله
داره؟ نه داره.
عیسی بن مریم داره؟
نه پدر نه برادر. خب ولی عیسی بن مریم هم وصی شمعون، شمعون داره نه؟ شمعون از خانوادهش. خب در فرهنگ اسلامی هم این حدیث آقای ابو اسحاق طبرانی هست، هم حدیث یوشع بن نون و شمعون.
یعنی اومده، حالا ما این چون آخر برنامه رسیدیم، من خلاصش این میگم که طبرانی اومد یه قیدی اضافه کرد که اصلا اول حدیث آخر حدیث بسیار تابلو با هم دیگه در
الان ده قرن تقریبا شد. درست. چرا محدثین و علماء رسالت چرا میگن
ده قرن باز این حرف رو قبول میکنن؟
چرا چنین این حرفی که دروغ بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چرا رد نمیکنن؟
درست.
چرا؟
خب دیگه وقت برنامه تموم شد جناب عبدالباقی، خیلی استفاده کردم از وقت شما. دیگه واقعا وقت نیست. من شما یه تشکر میکنم از شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت هم تشکر میکنم. اگر سوالی هم که باقی مونده ان شاء الله در هفته آینده پاسخش رو خواهیم داد. مطلب بازموند ان شاء الله در هفته آینده ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعد شما رو خدای من نامه سلام. التماس دعا و